های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا برنامه هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را می شنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امروز نیز با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان دو شفتالو و سه جنرال، گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان، بهار مطبوعات افغانستان. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
در نخستین جلسه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که دوشنبه گذشته در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، رئیس، معاون و منشیان کمیسیون انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که تحت نظارت پوهانیار سعیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک اعضای کمیسیون برگزار شد، اعضای کمیسیون در یک انتخابات و رای دهی، سید اکرام افضلی را به حیث رئیس، عینالدین بهادوری به حیث معاون و نورولی نور را به حیث منشی کمیسیون انتخاب کردند. و هفته قبل کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی لغمان در گذرگاه تاریخ تحت ریاست زردشت شمس جلسه کرد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و وزارت با امکانات محدودی که در اختیار دارد آن هم تلاش می ورزد چنین سیمینارها را برگزار کند. در این جلسه که به اشتراک نماینده اکادمی علوم افغانستان، پوهنتون کابل و برخی از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، فضل واحد کریم به حیث رئیس کمیته فرهنگی، عبدالهادی قریشی معاون و سید محمود به حیث منشی کمیته انتخاب شد. قرار است این سیمینار در اواخر فصل خزان سال روان برگزار شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه‌ای که ما زندگی می کنیم، سه دسته مردم تشریف دارند: مردم سالم، نورمال و بیمار. انسان سالم به گروهی اطلاق می شود که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار بوده و در مسیر تکامل خود و دیگران قدم بر می دارد. با باور روانکاوان، افراد سالم دنیا شبیه همان و فقط جنبه های از فرهنگ و جامعه خود را که با خصوصیت های فرد سالم هماهنگ است را بیشتر از دیگران داشته و پروراندن. اما بیمار کسانی را می توانیم بگوییم که او از نظر روانی حالت متغیر، بی برنامه، حساس در هر یک از مسائل روز، دائما مشکوک و دارای اختلال شخصیت باشد و در نظر فرد بیمار هیچ چیز اساس واقعیت خوبی ندارد. سیومی نورمال بین سالم و بیمار تشریف دارد. زمانی خیلی خوب چون فرد سالم و زمانی با تأثیر پذیری از دگرگونی های روانی گویا شبیه بیماران رفتار می کند و زود از عمل خود نادم و پشیمان می شود و اگر احصائیه دقیق ارائه شود تا حدود 70% جامعه را همین نورمال ها تشکیل می دهند و 30% جامعه یا بیمار یا سالمند. هدف از این چند سطر و تعریف نسبی از افراد جامعه این بود که این گونه ها در کشورهای جهان متفاوتند. در ممالک غرب و ایالات متحده افراد نورمال تا 70% و در کشورهای شرقی گروه دوم یعنی بیماران در عدم شرایط نامساعد خیلی بیشترند. اگر این مسئله را در کشور خود ما افغانستان در نظر بگیریم، تمیز بین این سه گروه کار آسانی نیست. ما جامعه سنتی و مذهبی قوی داریم. امروز این مسئله در روح و روان باشندگان این مرز و بوم مسلط است. افراد سالم را نمیتوان با نورمال و مریض تشخیص داد، به دلیل اینکه شماری از مردم ما زمانی بیمار، زمانی نورمال و لحظاتی هم سالم به نظر می آیند و هر عمل و هر وضعیت ناهنجار تأثیر به خصوص در روح و روان مردم ما دارد. مریض و بیمار ما حاضر به پذیرش این حالت نیستند و به آن ارزشی قائل نمی شوند تا به دکتر و طبیب مراجعه نمایند. و سالم ما از صحتی که دارند بی خبرند، در بسا حالات خودسرانه و دارو و درمان مراجعه می کنند و برعکس بیمار ما حاضر به تداوی نیست، در حالی که سخت ناجور و مریض است و افراد گویا نورمال ما در بهبوهه سختی قرار دارد. زمانی با تقلید از بیماران که گویا همین مریضی را من هم دارم، روزها از دایره شفاخانه و کلینیک ها و ماینخانه های خصوصی پای بیرون نمی کشند و در حالاتی هم بی خبر از صحت و سلامتی خود بی آن که دقتی به کار بندن بدخوراک می شوند. چنان می خورند که گویا خدای نخواسته فردا در این جهان نیستند و تنها توصیه های آگاهان امین است که کوشش شود سالم قدر سلامتی خود را بداند و در حفظ آن تلاش کند و نورمال ها برای رفتن به سوی سلامتی بیشتر روی آورند. بالاخره بیماران بیشتر از آن دو گروه در تلاش باشند که بیماری خواه روانی و خواه جسمی را سطحی نپندارند و در تداوی و تغییر کلاس بیماری به نورمال و در انتها به سالم سعی نمایند تا جامعه ای تا حدودی دلخواه به میان آید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تصاحب قدرت، آن هم قدرت سیاسی از سوی شماری از مردم، از زمانه های خیلی قدیم دائما به یک نفس هماره مبدل شده و باعث نه تنها از بین رفتن شماری از مردم بلکه سبب عقب مانی یک کشور نیز می شده است. داستان ها و حکایاتی از مردمان کشورهای مختلف داریم که می رساند دربارهای شاهان و امرها دائما مملو از سیالداری ها و تلاش بر سر تصاحب مقام ها و زمین ها و دارایی ها بوده و به خاطر کسب آن از هیچ نوع کشتارهای علنی و مخفی دست بردار نبودند. این گونه رقابت های افراطی و حریصانه اکثرا سبب سقوط رژیم ها و دولت های بزرگ شده است و یکی از چالش های قدرتمندان دولتی به خصوص شاهان در گذشته و رؤسای جمهور و وزرا در این دهه ها همین مبارزه بر کسب قدرت سیاسی است که در بین آنها افرادی نیز یافت می شوند که با پیدا و فنای گسترده سوار بر مرکب مال و منال چنان مغرور می شوند که دست از پای نمی شناسند و در مواردی حیات خود و عزیزان خود را نیز از دست می دهند. و اما برعکس رهبران آگاه و مدبر نیز در این جمله ها سراغ می شوند که با تدبیر خود و یا وزرا با هنرمندی و آگاهی تام نه تنها دست چنانی ها را کوتاه می سازند بلکه قطعا از صحنه کار و زار دور می نمایند. حکایتی از سلسله داستانهای مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان سه جنرال و دو شفتالو که همخوانی قریب با این گفته های ما دارد. نبود در زمانهای خیلی قدیم، زمانی در دربار پادشاه چین، سه جنرال بهادر و لایق و اما سرکش و مغرور موظف به تأمین امنیت و نگهداری سرحدات همان کشور بودند. این سه صاحب منصب رفیق هم دیگر نیز بوده و معمولا یک جا می گشتند. روزی از روزها در یکی از نشستهای کاری با وزیر دربار نشسته بودند و اما در جریان مجلس با وزیر چنان رویه می کردن که گویا با یک آدم معمولی برخورد کنند. از این رویه تمسخرآمیز این سه جنرال وزیر خفه و متأثر شد و به نزد پادشاه رفت و گفت: اعلی حضرت، به نظر من جنرال ها و آنهایی که در زیر دست آنها کار می کنند باید به اصول و آداب کار در دربار پابند باشند. اما این سه جنرال بی اندازه بی پروا و مغرور هستند. آنها امروز احترام مرا به جای نیاوردن و برای من اهمیتی قائل نشدند. اگر اوضاع چنین ادامه یابد، فردا به شما نیز بی احترامی خواهند کرد. و باور من لازم و ضروری هست که در مورد آنها کمی دقت لازم به خرج دهیم تا شیرازه نظم در دربار گسستن نشود. پادشاه با شنیدن این گفته های وزیر خیلی نگران شد. لحظه خاموش ماند و بعدن سر خود را بالا کرد و گفت: آنها قدرتمند، دلاور و از این گذشته متحد هستند و جلوگیری آنها نیز کار آسانی نیست. وزیر در حالی که پیشانی خود را با دست گرفته بود با یک تعمق طولانی گفت: پادشاه بزرگ، بیایید یک کار تکنیکی را انجام می دهیم، ببینیم چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. و آن این که در اختیار این هر سه جنرال دو دانه شفتالو قرار می دهیم. برایشان پیغام می فرستیم که قدرتمندترین در بین شما باید از این دو شفتالو یکی را بخورد. شفتالو دو دانه و جنرالان ستن بودن. زمان این پیغام را به دست آوردن در سر تقسیم بین خود ناسازگار شدن، چون که به یکی از آنها یک شفتالو نمی رسید. خلاصه به هدف اخذ یک شفتالو عرصه دست پیش کردن و دو جنرال دو شفتالو را برداشتند. در همین حال آن که بی نصیب مانده بود با یک غضب آتشین دست بر شمشیر برد و هر دو رفیق خود را به خون آغشته کرد و کشت. اما لحظه ای نگذشته بود عقل بر سرش آمد و شروع کرد به ملامت کردن خود و دانست که گویا چه بی غیرتی نموده که به خاطر یک شفتالو رفقایی که یک عمر با وی آشنا بودن را از بین برده است. میدانید این جنرال باقی مانده به این همه ندامت و پشیمانی تاب نیاورد و با شمشیری که دوی دیگر را کشته بود خود را نیز به هلاکت رساند و در پهلوی دو رفیق کشته خود قرار گرفت. نگهداری آثار باستانی در شماری از کشورها استراتژی خاص خود را دارد و ساحات باستانی به طور قطع در تصرف و دید دقیق همان دولت توسط نهادهای مربوط به آن است که هر آن پاسداری و حفاظت از آن را وجیبه ایمانی و وجدانی خود می دانند و هر لحظه به هدف نگهداری سالم و تعمیر و ترمیم آن بودجه های تخصیص داده و از توریسم این آثار پولهای هنگفتی به دولت خود کمایی می کنند. و اما در کشور ما هر روز و هر هفته گزارش های از تخریب، قاچاق و سرقت آثار باستانی به گوش می رسد و دولت و نهادهای زیر ربط خمی به ابرو نمی آورند و اداراتی با عناوین متول با پرسنل های بیشمار معاش از دولت دریافت می کنند و شماری تا هنوز وجیبه در قبال وظیفه را نیز نمی خواهند ادا نمایند. از این سلسله هست بیتوجهی با آثار تاریخی ولایت بدخشان که همکارم اجمل آریان گزارشی از آن دارد.
آبادات تاریخی در ولایت بدخشان در حالی از بین رفتن است. بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته، دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفیدخرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است، در ولسوالی واخان و در سرحد کشور چین واقع است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که نبود امکانات و وضعیت ناگوار امنیتی باعث شده تا از آبادات تاریخی در ولسوالی ها که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد نگهداری لازم صورت گیرد. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آبادات این ولایت در مدت کوتاهی تخریب شده و با خاک یکسان خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در این ولایت در مجموع 22 آبادی تاریخی ثبت و راجستر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد که در شهر فیض‌آباد و اشت ولسوالی واقع بوده و مشهورترین آن پل خشتی، دریای کوکچه، خرقه مبارک، آرامگاه های میر یاریبک، میر غیاس و حکیم ناصر خسرو می باشد. سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در مورد آبادی های تاریخی این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
از 22 آبادی حکیم ناصر خسرو تکمیل است. میر یاریبک تا حدود 90% کار بالا صورت گرفته. حمام قدیمی، شهر قدیمی تا حدود 50% کار بالاش ادامه دارد و مدرسه به نام ملابرات هم در متای یمگان است و هم تکمیل شده. 4 یا 5 آبادی ترمیم شده و دولت ترمیم تکمیل هستند که در متای سال کاملا ترمیم میشه.
نهب افزود که نبود امکانات لازم مانع آگاهی از آبادات و ساحات تاریخی شده است و می افزاید که بیشتر آبادات تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع دارد و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از 57 منار تاریخی و ایرانه های ولسوالی های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نام برد.
نگرانی ها از نایه آبادات در صورتی که صورت نگیره، خب طبعا ساری از این دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه هایی هستن که تخریب شده، جاهاش ماندنی. 6 یا 7 آبادی در مرکز است که به اینا تا اندازه زیاد رسیدگی میشه، ولی حال ولسوالی هایی که ما داریم در دوردست است که می بنیاد یا آخان یا مؤسسات دیگری که باز وزارت با اونا پروتکل نکنه امکان داره اونا جور شود. اگر نکنه دیگر آسیب پذیری آبادی گپی حتمی است.
مدیر هنر و فرهنگ میگوید که در این ولایت به خاطر موزیم ملی وجود ندارد که تا به حال حفریات از سوی باستانشناسان صورت نگرفته تا آثار تاریخی به دست آید و در موزیم نگهداری شود. وی بیان نمود که در سال 1385 همزمان با دریافت یک گور دستجمی در دشت قرغ شهر فیض‌آباد، یک مرکز رسما به نام موزیم شهدا نامگذاری شده است.
در بدخشان چند شهرک تاریخی را تا بار دبارش یادداشت داریم. او شهرها یک شهر خمچان قدیم است. پیش از اینکه فیض‌آباد شهر فعلی آباد شود، او خمچان مرکز بدخشان بوده. دیگر شهرهای باستان ما شهر بارستان قدیم است که از جمله شهرهای بسیار با ارزش و اهمیت تاریخی بوده که تا باز هم مورخین را میگن بدخشان جا بوده که ارتباطش با چین و با شهرهای وقت از بارستان بوده. او شهر در زمان چنگیزخان خراب میشه که این روز در بارک آثار و شهر وجود داره. و
از سوی دیگر آگاهان امور فرهنگی و تاریخی نیز وضعیت کنونی آبادات تاریخی و ساحات باستانی در بدخشان را نگران کننده می خوانند. آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم کرده و هشدار می دهند که با گذشت زمان این سرمایه تاریخی نابود خواهد شد. نقیب الرحمن شمزی، آگاه مسائل فرهنگی و تاریخی، در مورد آبادات تاریخی می گوید که بی‌توجهی دولت در حفظ و مراقبت ساحات باستانی آشکار است.
آبادی‌های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد از این تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبادی‌های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبادی‌های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
وای میگید که ساحات باستانی و آبادی تاریخی در ولایت بدخشان با خطر تخریب مواجه می باشد و افزود که دولت باید در این خصوص هرچی زودتر دست به کار شود. به باور باستانشناسان و فرهنگیان، اگر به اثر وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با بیدات تاریخی نولای توجه صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته، یکی از ولایت های کوهستانی و سرسبز بوده و با تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد دارد. این ولایت دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا و یاقوت بوده و بیده های تاریخی دلالت بر قدامت آن می نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله‌ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشانترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می دانند. در این دوره بیش از 50 فقره قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حد بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماه‌نامه یا فصل‌نامه راه‌اندازی شد. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. جراید آزاد دوره امان الله خان، انیس. این روزنامه که اتفاقا امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیس یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت در آمد. ارزش گفتن دارد که محی الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحو وجود داشت، در این دوره رونق بیشتر کسب نموده و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم قاضی امان الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت. اولین رادیوها بر رادیوی گوشکی یا کریستال مشهور بودند. بعد دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچته کابل نصب نموده و مردم در آنجا اجتماع می کردند تا صدای رادیو را بشنوند. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت، تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه در سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شده و در سال 1317 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار شد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
کوی چیچیم ناخور کوی سردارشیم یک چند تا گفتار کنیم گلابا قوی قلی که شرار پای قلی بلینی و زمالی یه وای وای یه دبویم خوی قلی تبتی با وسط روش مشکشی کابلم یه وای وای رفیقا بکنیم گوشی تو کسی یادی گرده دشتی خیر بات برده سمنگال و قندوزایی یه وای وای سخی جانه یه برده